نام درمانی مداخله گرانه. فقط باید صبر کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. در مورد انواع و اقسام کیسه تخمدانی هم بفرمایید.
کیست های تخمدانی، یک نوع کیست های فولیکولار ما داریم که بهتره یه خلاصه ای من از وضعیت فرایند هورمونی خانم نرمال از نظر سیکلای هورمونی خدمت شما و همه شنوندگان عرض کنم. بعد از اینکه فرایند پریود تموم میشه و فاز پرولیفراتیو یا فاز بعد از قاعدگی شروع میشه، معمولا یک سری تغییرات هورمونی در تخمدان ایجاد میشه که اون رو برای تخمک گذاری آماده میکنه. وقتی که روز 14 هم فرا میرسه، بعد تخمک گذاری در تخمدان انجام بگیره، یعنی یک فولیکولی که غالب شده 16 تا 18 میلی متر رسیده، روز تخمک گذاری آزاد بشه، تخمک ازش مایع مختصری که داخل این فولیکول غالب هست آزاد بشه داخل شکم، تخمک آزاد بشه. حالا فرد ازدواج کرده، شرایط بارداری داره، ممکنه حامله بشه. اگه ازدواج نکرده و قرار نیست بچه دار بشه، وارد فرایند فاز ترشحی میشه تخمدان و این تخمدان بعد از اون به مرور طی 10 تا 12 روز چروکیده و بعد وارد فرایند مجدد قاعدگی خواهد شد.
بله،
به هر دلیلی این سیکل تخمک گذاری مختل بشه و فرد روز 14 همه قاعدگی تخمک گذاری نداشته باشه، ممکنه به صورت کیست های ساده کوچیک حدود 3 سانتی متری در تخمدان نشون داده بشه و معمولا به عنوان کیست های خوشخیم فولیکولر یا بدون هیچ گونه عارضه‌ای معمولا گزارش میشه. معمولا خانم‌ها کلمه کیست رو وقتی تو گزارش سونا میبینن نگران نشن. ما عدد و اندازه کیست‌های ساده زیر 3 سانتی متر اصلا اصطلاح کیست از نظر علمی بهش اطلاق نمی‌کنیم و فقط وابسته به فرایند تخمک گذاری و عدم تخمک گذاری میدونیم. لذا در خانم‌هایی که سندرم تخمدان پلی‌کیستیک دارن، اینها به دلیل اینکه تخمک گذاری ندارن، معمولا ممکنه این فولیکول‌های غالب متعدد بدون اینکه این فرایند تخمک گذاری رو بگذرونن، مایع داخل اونها تجمع پیدا کنه و به صورت تخمدان پلیکیستی خودش رو نشون بده.
بله.
لذا کیست‌های ساده ما داریم که جدار نازک دارن، اندازه‌های کوچیک دارن، مایع فقط داخلشون هست، هیچ نوع تغییر شکلی در جدار اون کیست وجود نداره و میتونه وابسته به سیکل‌های تخمک گذاری باشه که اصطلاحاً کیست‌های فولیکولر یا کیست‌های فانکشنال گفته میشه و اینها بدون عمل کردن، بدون هیچ آرزن و هیچ مداخله جراحی نیاز نداره، بدون علامتن و معمولاً به صورت اتفاقی در سونوگرافی یا فرد قاعدگیش عقب میفته، سیکل هورمونیش به هم میریزه، برای بررسی علت اون مراجعه میکنه، اون کیست برای اون شناسایی میشه.
خانم دکتر، گفتین که اگه فولیکول های داخل تخمدان تخمک گذاری نکرده و پاره نشن، این فولیکول ها بدون تخمک گذاری میتونن کیست های کوچک و خرد و به اندازه کمتر از 30 سانتی متر به شکل متعدد ایجاد بکنن که اینجا به این مشکل کیست های متعدد در تخمدان سندروم تخمدان پلی‌کیستیک یا PCO گفته میشه. در مورد اینمی نشانگان یا سندروم تخمدان پلی‌کیستیک یا PCO، علائم، عوارض و تاوانهای او اگر با ما معلومات بدین متشکر میشیم.
بله، سندروم تخمدان پلی‌کیستیک یا اصطلاحاً عوام از بس که سونوگرافی رفتن و اصطلاح PCO رو دیدن دیگه اغلب میدونن، سندروم PCO رو میشناسن. معمولاً از حتی قبل از بلوغ این سندروم میتونه خودش رو نشون بده به صورت ترکیبی از چاقی، به خصوص چاقی مرکزی در دختر خانم‌ها یا در خانم‌ها خودش رو نشون میده، افزایش رشد موهای مردانه در ناحیه‌های غیر طبیعی مثل زیر چانه، جلوی سینه و جلوی قسمت قدامی ران خودش رو نشون میده، آکنه ممکنه فرد تجربه کنه، قبلا تجربه آکنه رو نداشته ولی الان دچار آکنه‌های متعدد در نواحی پوست صورت یا جلوی سینه میشه و همینطور ریزش موی مردانه و به قول معروف تاسی مردانه فرد پیدا میکنه. در این علائم در کنار گاهی نازایی یا دیر حامله شدن یا اختلالات قاعدگی که میتونه همزمان باشه با یه نمای سونوگرافی تخمدان پلی‌کیستیک، مجموعاً یک سندروم رو تشکیل میده.
بله،
ولی ما اصلا نمای سونوگرافی تخمدان پلی‌کیستیک قطعاً برای تشخیص PCO مهم نیست. برای ما مهم علائم فرده. فردی که دچار چاقی شده، اختلالات قاعدگی به هم زده، دو سه ماه یک بار پریود میشه یا ماهی یکی دو بار ممکنه بشه که طولانی طول بکشه و سیکل‌های هورمونیش به هم ریخته، در کنار علائم افزایش هورمون مردانه، اینها روی هم رفته نشان دهنده سندرم تخمدان پولیکیستیکن. معمولاً در نمای سونوگرافی تخمدان همونطور که فرمودید کیستای فوق‌العاده ریز، حدود 8 تا 10 میلی‌متر، کمتر از 1 سانتی‌متر، ولی تعداد زیاد در کورتکس و در اطراف تخمدان گزارش میشه. این نشان دهنده این هست که فرد سال‌هاست ممکن تخمک گذاری درستی نداشته و اگه رها کنه، درمان درستی نشه، ممکنه ما سال‌ها فرد میاد میگه من چند سال عادت ماهانه نشدم و این نشان دهنده تنبلی شدید تخمدان یا تخمدان پولیکیستیک پیشرفته است که قابل درمانه، اما درمان قطعی نمیشه کرد. یعنی یه دختر بچه‌ای که قبل بلوغ دچار این سندرم میشه تا یائسگی این سندرم با اون هست، ولی ما میتونیم با درمان‌های موجود و با اصلاح فرم زندگی فرد و با اصلاح رژیم تغذیه اون، کاهش وزن مناسب و مصرف داروهای هورمونی که میتونه هورمون پروژسترون مورد نیاز فرد رو که دچار کمبودش هست جبران بکنه، میتونیم به خوبی این از پیشرفت این سندرم جلوگیری و با درمان مناسب اون جلوگیری کنیم از اینکه ذخیره تخمدانش کاهش پیدا نکنه و دچار نازایی یا دیر حامله شدن نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
در دوران شیوع بیماری کووید 19 تمامی کشورها اقدامات مهمی را برای مهار گسترش این بیماری انجام میدهند. خود قرنطینگی و بسته شدن موقت مشاغل ممکن است بر روی عادات مربوط به تغذیه تأثیر بگذارد. از افراد سالم و همچنین افرادی که علائم خفیف بیماری تنفسی را دارند، خواسته می شود تا در خانه بمانند. در برخی از کشورها، فعالیت رستوران‌ها و آشپزخانه‌هایی که غذای بیرون بردارند محدود شده و مواد غذایی تازه نیز کمتر در دسترس است. با این شرایط، مهمترین سوالی که به وجود می آید این است که در زمان قرنطینه چگونه سلامت و ایمنی مواد غذایی را حفظ کنیم؟ اولین و مهمترین توصیه کارشناسان این است که فقط آنچه را لازم دارید خریداری کنید. خرید از روی استرس و وحشت، عواقب منفی بسیاری مانند افزایش قیمت مواد غذایی، مصرف بیش از حد مواد غذایی و توزیع نابرابر محصولات و کالاها را در پی دارد. بنابراین توجه به نیازهای خود و همچنین سایر افراد بسیار مهم است. قبل از خرید بررسی کنید چه چیزهایی در خانه دارید و بر اساس نیازتان چه موادی را میبایست خریداری کنید. توصیه بعدی این است که استفاده از مواد غذایی تازه را در اولویت قرار دهید و ابتدا از مواد تازه و موادی استفاده کنید که عمر آنها کوتاه‌تر است. اگر محصولات تازه به خصوص میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات کم چرب همچنان در دسترس است، نسبت به محصولات خراب نشدنی اولویت استفاده را به این مواد بدهید. میوه‌ها و سبزیجات منجمد نیز می‌توانند به راحتی در طی دوره‌های طولانی‌تر مورد استفاده قرار گیرند و اغلب دارای میزان مشابه مواد مغذی نسبت به نوع تازه خود هستند. ایمنی مواد غذایی یک پیش نیاز برای امنیت غذایی و رژیم غذایی سالم است. فقط غذای ایمن غذای سالم محسوب می شود. هنگام تهیه غذا برای خود و دیگران، رعایت اقدامات بهداشتی و غذایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و بیماری های ناشی از غذا مهم است. اصول مهم بهداشت مواد غذایی شامل این موارد هستند: دست ها، آشپزخانه و ظروف خود را تمیز نگه دارید. غذای پخته و خام، به خصوص گوشت خام و محصولات تازه را جدا نگه دارید. غذاهای خود را کاملا بپزید. غذای خود را در دمای مطمئن زیر 5 درجه سانتیگراد و یا بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نگه دارید. از آب و مواد اولیه ایمن و سالم استفاده کنید.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مژگان کریمی، جراح و متخصص نسایی و ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ سرطانهای زنان، در مورد روند و پروسی عملکرد تخمدانها در زنان در طول یک سیکل یا دوره ماهانه و چگونگی تشکیل کیسهای تخمدانی، انواع فولیکولر و سادیش و همینطور در مورد وضعیت و عوارض و پیامدهای سندروم تخمدان پولیکیستیک که با پی سی او معروف است، ای که چند تا کیست متعدد خرد و کوچک کنار هم در تخمدان ها تشکیل میشه، راجع به اینا صحبتهای خوبی داشتن. که اینا میتونه اینمی مشکل امی سندروم علائم خاص چون چاقی، افزایش رشد موهای مردانه زیر چناق، زیر سینه و روی رانها در خانمها را داشته باشه. آکنه یا دانه های غرور جوانی را ممکنه روی صورت و بدن خانمها با وجود بیاره و تغییرات هورمونی و بینظمی و قطع شدن عادت ماهانه و بینمازیشان اینا هم اغلب دیده میشه. ای خانم ها حامل نشدن هم جز عوارض این مریضی است که اینا مشکل دارن در این زمینه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، در این قسمت بفرمایین که علت ها و دلایلی که زمینه ساز اینمی کیس های تخمدانی هستن کدام هستن؟ آیا ژنتیک نقش داره؟ سبک و روش زندگی ما یا علل دیگر؟ اینا را اگر بفرمایین ممنون میشیم.
کیست های تخمدانی یکی از علل مهمشون علل محیطی هن. یعنی ما فقط روی سرطان های تخمدان بررسی ها نشون داده که موارد ژنتیکی بسیار مهمن و حدود 10-15% سرطان های تخمدان عوامل ژنتیکی مؤثر هستن، اما در مورد کیست های خوشخیم تخمدان عوامل محیطی بیشتر نقش دارن. اغلب میبینیم که کیست های تخمدانی در دختر بچه های چاق بیشتر دیده میشه و اونهایی که رژیم غذایی سالمی ندارن، مصرف غذاهای فست فود، مصرف سس مایونز، نوشابه های گازدار و رژیمی که کم تحرک هست در کنار مصرف کالری های غیر ضروری دیده شده میتونه در کنار عدم تخمک گذاری احتمال کیست های تخمدانی رو حتی کیست های ساده رو افزایش بده.
بله،
البته بعضی از انواع کیست ها مثل کیست های درموئید به صورت مادرزادی از زمان جنینی با این دختر بچه هست و بعد ممکنه حوالی 12-13 سالگی یا حتی بیشتر در حدود 20 سالگی خودش رو نشون بده و ما بافت اپیدرم، بافتی که موی سر روی اون رشد میکنه یا دندان روی اون رشد میکنه یا استخوان ازش شکل میگیره، به صورت نابجا این بافت در کف تخمدان، در قسمتی از تخمدان شکل میگیره و به مرور شروع میکنه به ترشح غدد سباسه، غدد عرق، مو در اون رشد میکنه و کلافه های موی زیادی ما در این کیستای درموئید میبینیم، دندان حتی ممکنه رشد کنه یا استخوان. و این کیستا کیستای جنینی هستن و قابل درمان با جراحی هن، با دارو معمولا قابل درمان نیستن، احتمال عودش هم خیلی خیلی زیاد نیست و جایی نگرانی نداره.
دکتر صاحب فرمودین که عوامل محیطی نقش جدی و مهمی دارد در ایجاد کیست‌های تخمدانی. حالا در مورد علائم و نشانه‌های کیست‌های تخمدانی هم اگر معلومات بدین ممنون میشیم که این مریضی چی علامت‌ها و نشانه‌هایی دارد.
کیست‌های تخمدانی معمولاً بدون علامت هستند. خیلی وقت‌ها فرد به یه دلیل دیگه‌ای ضربه به شکمش می‌خوره یا یه تصادفی یا زمین خوردگی داره، بررسی میکنه امارای لگن برای استخوان میشه و یا کمر درد میشه، میره امارای میشه، بعد همزمانه با بررسی استخوانی و دلایل دیگر به صورت اتفاقی مشاهده میشه که کیست داره. پس متوجه میشیم که کیستای تخمدان به دلیل اینکه تخمدان در یک حفره جادار قرار داره و تا خیلی بزرگ نشه و از لگن خارج نشه که قابل لمس بشه توسط فرد، راهی برای شناسایی نداره، معمولا بدون علامت است.
بله،
ولی گاهی وقتها دیده شده بعضی از انواع کیستا، همونطور که خدمت شما عرض کردم، کیستای درموئید به صورت یه توپ سفتی در داخل شکم و یا لگن قرار دارن، پایه بلندی داره این کیست و به راحتی دور خودش پیچ میخوره. یک دفعه فرد خوابیده از این پهلو به اون پهلو میشه، دچار درد شدید و ناگهانی به همراه تهوع و استفراغ میشه که سری نصف شب میارنش اورژانس و دچار این درد شدید ناگهانی شده، بررسی میشه متوجه توده تخمدانی میشن. بعضی از انواع توده های تخمدانی مثل کیست درموئید میتونه با پیچ خوردن و یا گاه با پارگی کیست ها چون فرد دچار خونریزی داخل شکمی و درد شدید بشه مراجعه بکنه. پس به این نتیجه میرسیم که کیست های تخمدانی به خودی خود علامت مشخصی که فرد بگیم این هشدار رو به شما بدیم اگر این درد رو داشتید حتما کیست دارید، این همچین علامتی برای فرد وجود نداره و معمولا توصیه میشه چه دختر بچه هامون که قاعدگیشون شروع شده، چه خانم هایی که در سنین باروری هستن یا بعد از اون، حتما برای چکاپ 6 ماه یک بار حداقل مراجعه بکنن و در معاینات روتینی که انجام میشه و سونوگرافی اگه بزرگی تخمدان یا کیست مشاهده شد پیگیری بشه. یه نکته‌ای هستش که خانم‌های سنین باروری و حتی دختر بچه‌های قبل از 20 سالمون هم بهتره بدونن که اگه دچار علائمی هم نیستن حتما برای مراجعات منظم روتین 6 ماه یک بار مراجعه بکنن.
بله.
اما آیا کاهش اشتها میده تودای تخمدانی؟ آیا سیری زودرس میتونه بده؟ آیا کاهش وزن میتونه بده؟ معمولاً کیستای خوشخیم این علائم رو ندارن و فقط اگر خدایی نکرده تغییر ماهیتی برای کیست ایجاد بشه و فرم بدخیم تبدیل بشه میتونه با ترشح مواد هورمونی وابسته به اون تومور تغییراتی رو در سیستم ایمنی بدن ایجاد کنه و همچنین اشتهای فرد رو تحت تاثیر قرار بده، یا اگه انقدر بزرگ بشه توی حتی کیستای خوشخیم که اثر فشاری روی معده ایجاد بکنه و یا روی چربی های روی روده ها که اصطلاحا اومنتوم گفته میشه از روی اینها اثر فشاری ایجاد بکنه به دلیل اثر فشاری تهوع و سیری زودرس و احساس بزرگی شکم ممکنه فرد داشته باشه. لذا به این نتیجه میرسیم که تنها راه شناسایی زودرس کیستای تخمدان مراجعات منظم هست و ما فقط یک علامت مشخصه ای نمیتونیم به خانم ها یاد بدیم که بگیم اگر این علامت پیدا کردید حتما میتونه نشان دهنده کیست یا توده تخمدانی باشه و شما سریعتر مراجعه.
خانم دکتر کریمی، از توضیحات شما تشکر میکنم. حالا که بس از احتمال تغییر ماهیت یک کیست ساده به یک کیست خطرناک و بدخیم یا سرطانی شد، خوشمندم در این زمینه هم توضیح بفرمایید که چقدر و چند فیصد احتمال اینمی تغییر وجود داره.
کیست های خوشخیم احتمالی که خود کیست خوشخیم بدخیم بشه کمتر از 1 تا 5% خوشبختانه آمار بالایی نداره و خیلی نگرانی ما برای اون نداریم.
بله.
مگر برای یک فرم کیست که اون کیستای شکلاتی یا اندومتریوز هست، دیده شده 3 تا 10% موارد در بعضی خانم ها ممکنه تغییر ماهیت بده و زمینه ایجاد کانسر یا سرطان تخمدان رو برای فرد ایجاد بکنه که اون هم فرم خاصی از سرطان های تخمدان هستن که اون هم خوشبختانه خیلی شایع نیست و جای نگرانی نداره که همه خانمایی که دچار اندومتریوز نگران بشن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، بحث امروز با پایان میرسانیم. انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
چشم روشنی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بنده نفس، نویسنده سید محمد علوی. زیارت خانه خدا از زمانهای بسیار دور جزء یکی از آرزوهای مسلمانان بوده است. امروزه هم مسلمانی نیست که رویای حج در سرش نباشه. شرط استطاعت مالی یکی از شرایط مهم حج است. همین شرط است که حج را برای خیلی ها و رویا و آرزو تبدیل کرده است. در سالهای بسیار دور مردی به نام حامد پس از سالها آرزو سرانجام در شرایطی قرار گرفت که بتواند به زیارت خانه خدا برود.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام. و علیکم السلام، خوش آمدی برادر.
سلامت باشی، چه حال، چه
قدم رنجه کردی.
سپاسگزارم.
سلامتی برادر عزیز، سلامتی.
خدا را شکر، خدا را هزار مرتبه شکر، همین سلامتی باشد و دیگر هیچ.
خب برادر عزیز، از من چه کمکی ساخته است؟ سخن بگو
برادر. چگونه بگویم، من نامم حامد است.
چه نام نیکی. خب برادر حامد، از من چه کمکی ساخته است؟
راستش را اگر بخواهی برادر، من عازم سفر حج هستم.
آه، سفر حج.
آری
به 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 به، خوشا به سعادتت ای دوست. این سفر از آن سفر هاست که لیاقت میخواد. نمیدانم عقیده مرا داری یا نه.
آری آری.
گوش کن برادر، به خانه خدا رسیدی، برای این بنده آسی دعا کن، دعا کن، واقعا خواست دارم.
حتما برادر، حتما. برای همه مؤمنین و مؤمنات دعا خواهم کرد.
زنده باشی برادر، سپاسگزارم. اگر اشتباه نکنم، چون سفر دور و درازی در پیش داری، میخوایی امانتی، چیزی نزد من بگذاری، درست گفتم؟
آری آری، از کجا دانستید؟
برادر، دوست عزیز، مطلب شگفتی نیست. پیش از خودت نیز یکی از بندگان خدا به اینجا آمده بود.
آره خوب.
و درهمی چند به امانت نزد من گذاشت. او هم مثل خودت عازم سفر حج بود.
برحال شما امین مردم هستید.
زنده باش.
با آوازه نیکنامه تان به گوش همه رسیده. با واقع این جامعه زهد تقوا که برتن کرده اید برازنده تان است.
زنده باشید برادر، لطف داری. خب نگفتی چه خدمتی از ما ساخته است؟
بفرما برادر، بفرما. در این خمره 100 سکه زر است، تمام هست و نیست من. این را میخواستم به امانت نزدتان بگذارم.
بسیار خوب، خمرت را بده و خاطر آسوده به سفرت برو. اما برادر، یادت باشد که این بنده کمترین را از دعای خیرت فراموش نکنی. البته من هم سالها قبل این توفیق را داشتم، تا زندم از یاد نخواهم برد.
خداوند جزای خیرتان دهد برادر.
زنده باشی برادر، خمرت را بده و خاطر آسوده دار.
فی امان الله.
سعید مرد ظاهر و صلاحی بود که اگر مردم می‌خواستند چیزی را به امانت بگذارند به او مراجعه می‌کردند. حتی مردم به خاطر اعتمادی که به او داشتند در اختلافات و مشکلاتشان هم پیش او می‌رفتند.
چی کردی مرد؟ نزد سعید رفتی یا نه؟
آره، رفتم و سکه ها را نزد او امانت گذاشتم.
یعنی تمام سکه ها را؟
خیر، فقط 100 سکه بانو. برای مصارف خانه و توشه را به قدر کافی برداشتم.
از او سند و نوشته هم گرفتی؟
چی میگوی زن؟ سند و نوشته؟ تمام مردم او را میشناسند. او از بندگان خوب خداست. اگر از او میخواستم دریغ نمیکرد، اما من بی ادبی میدانم.
چه بگویم، به هر حال خوب بود که گواه و شاهد یا رقعی از او میگرفتی.
خاطر آسوده دار بانو، من او را از چشمانم بیشتر قبول دارم. او امین این مردم است، بنده صالح خداست.
راست میگویی، من بیهوده تشویش دارم. فقط تو که نزد او سکه‌هایت را امانت نگذاشته ای.
همین طور است. تمام مردم این شهر او را امین خود می دانند.
پس خیالم آسوده شد.
سکه ی طلا. چه کارا که می شود با این 100 سکه انجام داد. چشمان را می نوازد، چشم نوازد. می توان خانه خرید و مرکبی و شترانی. وای وای، لعنت بر دل سیاه شیطان. این چه فکر شما است که در سرم افتاده است؟ آن مرد به زودی از حج باز خواهد گشت، امانت خود را باز خواهد ستاند. چه کنم؟ اما شاید زود هم نیاید. حداقل 3 ماه در راه که هست. اگر به سلامت برود و اگر به سلامت بازگردد، این هم شرط است. شاید حرامیان به کاروانشان حمله کردن و آن مرد به قتل برسد. در آن صورت این سکه های طلا. نه، این چه فکر خیالی است که به سراغم آمده است. خدایا، بهتر است. نمیشه. جمع کنم. بهتر است این سکه ها را در جای امن بگذارم. اما 100 سکه است، آن هم زر نو. چه درخششی دارند، چه برقی میزنند. چه کنم خدایا، چه کنم؟
سعید بسیار کوشش کرد تا بتواند بر نفس خود غلبه کند، اما درخشش سکه‌های طلا و کارهایی که میشد با 100 سکه طلا انجام داد هر لحظه جلوی تازه میکرد. از طرفی او میدانست که صاحب سکه یعنی حامد هیچ گواه و سندی ندارد. سعید با این فکر اندیشه عاقبت خود را راضی کرد و سکه‌های مرد بیچاره را خرج کرد. چند ماه بعد
رسیدم، چون همیشه در سرای آن بنده صالح خدا بروی همه باز است. خداوند خیرش دهد. سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر عزیز، خوش آمدی، خوش آمدی.
خداوند جزای خیرتان دهد. اگر امانتی مرا به من بازگردانید سپاسگزار می شوم. قدر عجله دارم.
باشد برادر، باشد، البته البته. لحظه ای درنگ کنید، لحظه ای.
سپاسگزار. میگویم شما هم نزد ایشان امانتی دارید یا آمده اید که چیزی را به امانت بگذارید؟
امانتی نزد ایشان دارم.
خداوند این بنده نیک خدا را برای این شهر نگاه دارد. او امین و خداجوی است.
همینطور است که میگویید. خداوند خود به او جزای خیر عطا کند.
خداوند جزای خیرش دارد.
بفرمایید برادر عزیز، این هم امانتی خودتان.
سپاسگزارم. خداوند جزای خیرتان دهد. خداوند نگهدار.
در پناه خداوند برادر. خب برادر، چه کاری دارید؟ چه کمکی میتوانم برایتان انجام دهم؟
من حامد هستم برادر.
حامد عزیز، خب چه میتوانم برایت انجام بدهم؟ بگو، سخن کن.
من همانم که 3 ماه پیش عازم حج بودم.
خب چه شد؟ به حج مشرف شدید؟
آری، و در کنار خانه خدا روزی نبود مگر اینکه در حق شما دعا کردم.
حجتان قبول باشد، از تو سپاسگزارم. ولی برادر، گفتی نامت حامد است، درست؟
آری آری، نامم حامد است.
نگفته ای که با من چه کار داری؟ چه میتوانم برایت انجام دهم؟ بگو.
برادر، 3 ماه پیش 100 سکه طلا نزدتان به امانت گذاشتم. اکنون در پی آن آمدم.
تو چه گفتی؟ درست شنیدم؟ 100 سکه طلا؟
آره برادر.
اجازه بده برادر، با گمانم که اشتباه میکنی. من تا کنون از کسی امانتی به این گرانبهایی که تو میگویی نگرفتم.
اما سوگند میخورم که من 100 سکه طلا نزدتان به امانت گذاشتم.
100 سکه طلا؟
آری آری.
محال است برادر، محال است. گفتم من تا کنون چنین امانت گرانبهایی از کسی نگرفتم. گوش کن، بر این گفته خودت گواهم داری؟ سندی نوشته ای؟
چی میگویی برادر، چی میگویی؟ من خودم 3 ماه پیش 100 سکه طلا پیشت امانت گذاشتم. گواه و سند نوشته؟
آره میخواهد، باید نزد سندی باشد.
حامد هرچه اصرار کرد سعید انکار کرد. عاقبت حامد دست به گریبان مرد زد و تهدیدش کرد که از او نزد قاضی شکایت خواهد کرد و او را رسوا خواهد ساخت. سعید که می دید اگر کار و محکمه بکشد ممکن است رسوا شود، لب به اعتراف گشود و گفت که سکه را خرج کرده و اکنون هم دستش خالی است. ملتمسان از حامد خواست که او را ببخشد و مهلت دهد تا سکه های او را بازگرداند.
تو را به خدا، به حجی که کرده ای مرا عفو کن، عفو کن برادر.
بسیار خوب، بسیار خوب، کافی است، تو را بخشیدم.
زنده باشی.
اما به شرطی که سکه‌های مرا تمام و کمال به من بازگردانی.
برادر، سوگند میخورم که چنین کنم. اجازه بده که دستانت را ببوسم. اجازه بده.
نیازی به این کارها نیست. از تو خواسته‌ای دارم.
خواسته؟ هر چه باشد میپذیرم ای جوان مرد.
از تو میخواهم که جامه‌هایت را عوض کنی.
درست شنیدم؟
آری آری.
جامه‌هایم را عوض کنم؟
باید جامه‌هایت را عوض کنی.
برای چه؟
تو جامعه بندگان خدا را برتن کرده ای، حالان که بنده نفس خودت هستی. این جامعه را از تن بیرون کن. بیم دارم که روز خیانتهای تو فاش شود و مردم به جامعه و صاحبان واقعیش بدگمان شوند.
ای وای بر من.
شنیدی چی گفتم؟
آری آری برادر، وای بر من.
وای بر من، اگر حریف نفس خود می شدم، اگر در امانت خیانت نمی کردم. آن مرد راست می گوید، من بنده نفس خیش هستم، نه بنده خدا. وای بر من.
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که ایام خوبی را در حال گذراندن باشین و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. عید سعید قربان را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می کنم. در همه ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید قربان و شدت جنگ در افغانستان و کندی روند مذاکرات صلح در خارج. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی فرا رسیدن عید سعید قربان تبریک گفت. حسن روحانی در پیام خودش آورده، این عید فصل به مسلخ بردن تعلقات دنیوی، دل کندن از خواسته ها در راه محبوب واقعی و تجلی ایمان و طاعت محض در برابر معبود است. رئیس جمهوری ایران در این پیام تبریک ابراز امیدواری کرد که همه مسلمانان جهان به یمن و برکت این عید عزیز با رها شدن از بند هواهای نفسانی و ایثار جان و مال خیش در راه رضای خدا و کمک به برادران مسلمان و هم نوعان ره سپار قرب و کمال الهی شده و به رحمت واسعه حق تعالی نایل شوند. روحانی همچنین در پیام خود از خداوند متعال سلامتی و موفقیت سران و سعادت و سربلندی مردم کشورهای اسلامی را مسئلت کرد. در برخی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان، فلسطین، سوریه و افغانستان روز سه‌شنبه و در برخی دیگر از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران امروز عید سعید قربان اعلام شده. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. روز گذشته بخشی از پیام ایدی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیمتان کردیم. در این پیام به اوضاع جاری افغانستان، ناامنی‌ها و حملات طالبان و اراده قاطع مردم افغانستان برای دفاع از سرزمین و داشته‌هایشان تأکید شد. ناامنی و جنگ در کنار ای که به بسیاری از زیرساخت‌ها ضربه می‌زند و زندگی مردم در عرصه‌های مختلف دوچار آسیب میکنه، یکی از عرصه‌هایی را که دوچار ضربه و آسیب میکنه تعلیم و تعلم و تحصیل و آموزش است. زمانی هم که آموزش و تحصیل دوچار ضربه شوه، خب عرصه‌های مختلف با آسیب مواجه میشه. امیدوار هستیم که جنگ و ناامنی و نابسامانی هر چه زودتر در افغانستان پایان پیدا کنه تا زمینه آموزش و تحصیل و از این راهگذر زمینه پیشرفت و ترقی این کشور فراهم شود. در این بخش از برنامه دعوت میکنم که پیام ایدی عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان بشنوید که در بخشی از این پیام به این موضوع هم اشاره شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرارسیدن عید سعید اضحا را خدمت جلال ماب رئیس جمهور، معاونین محترم رئیس جمهوری، رؤسای محترم شورای ملی و قوه قضاییه، رؤسای محترم سایر ادارات، اعضای محترم کابینه، خانواده‌های محترم شهدا، محصلین عزیز، اساتید گرامی و کافه ملت عزیز افغانستان تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امیدوارم به برکت این عید خجسته سایه شوم جنگ هرچه سرعتر از افغانستان برچیده شود و مردم عزیز افغانستان شاهد طلوع آفتاب صلح در کشور باشند. ما در حال به استقبال این عید می رویم که از یک سو شیوع کرونا در کشور مصائبی را برای مردم افغانستان به همراه داشته است و از سوی دیگر متاسفانه شاهد گسترش آتش جنگ در افغانستان می باشیم. از سوی دیگر خوشبختانه شاهد هستیم که پروسه صلح در افغانستان و گفتگوهای صلح جان تازه ای گرفته است و این امیدواری را خلق کرده است که در افغانستان در آینده نزدیک شاهد برقراری صلح و ثبات در کشور باشیم و دامنه جنگ در این کشور برچیده شود. اساتید عزیز و محسنین گرامی، برای همه شما روزهای عیدی خوش را آرزومندیم و منتظر حضور شما در هفته بعد از عید در پوهنتون‌ها هستیم. امیدوار هستیم که بعد از عید درس‌ها را به شکل حضوری در همه پوهنتون‌های افغانستان شروع بکنیم و همان گونه که از طریق وزارت تحصیلات عالی اعلام شده است، ما بتوانیم برنامه‌های درسی خیش را با حضور همه اساتید و حضور گرم همه محصلین عزیز آغاز بکنیم. میخواهم برای همه هموطنان عزیز با استفاده از این فرصت اطمینان بدهم که اراده ما برای گسترش علم و دانش قاطع است و هیچ شرایط و وضعیتی اراده ما را برای روشن نگه داشتن مشعل دانش و آگاهی سست و متزلزل نخواهد کرد. ما بر این باور هستیم که برای نجات افغانستان جز گسترش علم و دانش و آگاهی راه دیگری نیست و از این جهت بر گسترش علم و دانش در افغانستان قاطع هستیم و هیچ شرایط و وضعیت اراده ما را در این راستا متزلزل نخواهد ساخت. بار دیگر فرارسیدن عید سعید اضحی را برای کافه ملت عزیز افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده برای افغانستان عزیز صلح و ثبات و آرامش مسئلت می نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام ایدی عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود. اما شما عزیزان شنونده می دونین که صبح روز گذشته همزمان با برگزاری نماز عید قربان، سه مرمی راکت به اطراف ارگ ریاست جمهوری در کابل اصابت کرد که آسیب جانی در پی نداشت. گروه طالبان دخالت در حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل رد کرد. از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ضمن رد دخالت این گروه در حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل گفت که نیروهای طالبان در تعطیلات عید قربان در حالت آماده باش بسر می‌برند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این حمله راکتی خطاب به طالبان گفت این کشور نمیتونین با راکت تصرف کنین. اشرف غنی افزود پیام طالبان تنها پیام مرگ و تاریکی است. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل را بر عهده گرفت. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان فاش کرد که نیروهای آمریکا و متحدان این کشور در افغانستان با گروه تروریستی داعش ارتباط داشتند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در نشست باشگاه سیاسی والدای در مسکو اعلام کرد ارتباط بین نیروهای ائتلاف خارجی بر ریاست آمریکا و گروه تروریستی داعش از قبل وجود داشت. این مقام روس با اشاره به یک مورد محاصره شمار زیادی از تروریست های داعش در شمال افغانستان گفت این تروریست ها با بالگرد های ناشناخته و بدون علامت و پایگاه نظامی آمریکا در بگرام افغانستان انتقال یافتند و پس از آن در مناطق مختلف پراکنده شدند. مقام های روسیه در سالهای اخیر چند بار از امکان ارتباط نیروهای آمریکایی با گروه تروریستی داعش در افغانستان انتقاد کرده و خواستار ارائه توضیحات از سوی واشنگتن در این مورد و اطلاعات منتشر شده در این زمینه شدند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 با بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی و ترور هم افزایش یافته. سفیر روسیه در شهر دوشنبه از آمادگی پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان برای دفع تهدیدات و حملات تروریستی احتمالی از خاک افغانستان خبر داد. ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در دوشنبه گفت مطابق با توافقی که دوشنبه و مسکو دارند، پایگاه 201 ارتش روسیه در خاک تاجیکستان آماده دفع هر گونه اقدامات خصمانه احتمالی از خاک افغانستان توسط تروریست است. سفیر روسیه افزود این پایگاه بر اساس توافق‌های صورت گرفته تضمین کننده امنیت و ثبات در مرزهای جنوبی حوزه استحفاظی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی است و همچنین مسئولیت کمک به تاجیکستان برای آموزش نیروهای مسلح این کشور را دارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد اشرف غنی با ما کمک نظامی پیشنهاد کرد تا با طالبان بجنگیم اما نپذیرفتیم. و افزود ما صلح می‌خواهیم نه جنگ و خشونت. برای حل و فصل معضله افغانستان با غنی تشکیل دولت موقت و انتقال قدرت از طریق انتخابات پیشنهاد کردیم. این در حالی است که درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در بسیاری از ولایت‌های این کشور به شدت ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در سفر به ولایت هرات در جمع نمایندگان مردم تاکید کرد اقدامات طالبان مطابق معیارها و احکام دین اسلام نیست و طالبان توافقنامه با آمریکا را به احکام اسلامی ترجیح میدن.
چند کلمه راجع به طالب. نقطه اول، چیزی که اینا میکنن در دین مبین اسلام جایی نداره. تمام علمای درجه اول دنیا اسلام فتوا دادن یا نداد؟ افغانستان فتوا دادن یا نداد؟ حتی تقی عثمانی مجبور شد فتوا به تیانت داد. دو، آمدن که قانون اساسی 1964. عجب، به اندازه که قانون اساسی فعلی ما اسلامی است، یک قانون اساسی دیگر اسلامی نیست. اینا چرا میرن به قانون اساسی دوران آغازده؟ میخوای امارت به یک نام نوزد نکن. پادشاه در اوج غیر مسئول است یعنی؟ حقوق زن و مرد در اوج مساوی است؟ خودتان درک کن. سه، 145 مسجد شریف اینا شهید کردن. کلانترین علمای ما ترور شدن یعنی؟ به شمول ایراد کباکانیست. در کدام نقطه افغانستان علمای کرام ترور نشد؟ چهار، آیت مذاکره ما در قطر. اینا را گفتن که بین از رای شریعت، قرآن کریم و سنت نبوی صحبت کن. گفتن نه، موافقه امریکایی. انال ببینه که انگیزی اسلامی ازی در کجاست. دو، ما را گفتن که امرای خارجی هم مناسبات داره. گفتن از خاطر ازی امرایتان جنگ میکنیم. خارجی ها رو ما گفتم خداحافظی. یک کلمه از رئیس جمهورتان شنیدن که اینا بیان بمانند. گفتم برویتان خیر. خداحافظتان. انال اینا رو ما چی سوال دارم؟ یک، مرا بگوین که مایدای سیریتان امرای پاکستان چیست؟ سر آب افغانستان چی رقم معامله کردین؟ سر مادر افغانستان چی رقم معامله کردین؟ سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان چی رقم؟ سر خط دیورن چی رقم معامله کردین؟ 10,000 نفر در دو ماه از پاکستان امرای از اینا یک جای شده. کدام شک و شبه است؟ لشکر طیب، لشکر مام. با چی دلیل پاکستانی را حق میتی که افغان بکشه؟ با چی دلیل پاکستانی را اجازه میتی که مساجد ما را شهید؟
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد امروز طالبان باید به خاطر عملکردهایشان مورد سوال قرار بگیرند.
گپ ما ایستک امروز به حالت تعرضی اطلاعاتی برید. طالب سوال پیچ کن. صدها نفر طالب که تحت اعدام است. در محابس ما مثل انسان وارم را شفتار میشه. اینا آمدن کماندوی ما را قتل عام کردن. این قانون جنگ است؟ قانون جنگل است. باید بفهمین نقطه کلیدیم چیست. دو سال پیش که من 5,000 نفر نمیخواستم رها کنم. شما هم رمز داد شد. اما اکثریت نگفتن که اشرف غنی مانع صلح است. ما از مخاطر لوی جرگه را نخواست. میفتن لوی جرگه وسیله عزیز که صلح نشه. اراده صلح داره. ما داریم اونا نداره. صلح اینال تغییر وضعیت جنگ میخواد. برادران به صورت واضح خواهرای گرامی باید بفهم. تا تعادل قوا را دوباره به وجود نبرین اینا تسلیمی میخواد. مردم تسلیمی هستی؟ نیستی؟ هم پلان ملی آماده است. هم پلان ایران. و هرات در پلان ملی ما یک جایگاهی بسیار واضح و مشخص دارم. من از امو خاطر خدمتتان آمدم. عادت ما برتان بلد از خواهر آمد. تا یقین نداشته باشم وعده نمیکنم. یک دفعه وعده کدوم سرم مگه سرش رفت در خدمتتان. یک قسمت امکانات دیگه در حال آمده شدن است. هنوز آماده نشده. از خاطر از او اطمینان نمیدم. مگر سرمایه گذاری ما سره را برای پلانی که امروز آماده شده مطلق اعتماد داشته باشین از حمایت ما و از توجهی و از خاطر از این که کل افغانستان بفهمه متنا از وکیل سبا و از همه خواهش دار مانع از این نشین که ما سفر کنیم. بازم از قوای امنیتی و دفاعی ما، از اونا که شجاعت کردن، از اونا که پایمردی کردن، از اونا که استادگی کردن تشکر میکنیم. از تمام نیروهای دفاعی و امنیتی ما که تقاعد کرده بودن یا رخصت گرفته بودن تقاضای ازیر داریم که دوباره حاضر به خدمت شد. و از تمام مردم ما، ولسوالی به ولسوالی، ولایت به ولایت، زون به زون، طبق اخلاص چیزی را که دارین امروز در می طبق پرتین با هم قطره قطره دریا میشه. یک موج خروشان میایه خس و خاشاک طالب میبره.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را شنیدید در سفر به ولایت هرات. رئیس جمهوری افغانستان اشاره هم به مسئله گمرکات و عواید گمرکات کرد که باید فساد و دزدی در اون از بین بره و عواید گمرکات برای افغانستان و مردم این کشور هزینه شود. این در حالی است که طالبان طی هفته‌های اخیر در جریان حملات گسترده خودشان کنترل برخی از گمرکات و شاهراهای اقتصادی افغانستان از جمله گمرک اسلام قلعه هرات را در اختیار گرفتند. همکارم زمیح الله قریشی در کابل گفتگویی کرده با محمد افسر رهبین، کارشناس سیاسی اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات کنترل طالبان بر گمرک ها و شهرک های اقتصادی افغانستان بر اقتصاد این کشور پرسیدن.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، با دست کردم که خب برنامه کلانی که به باور بنده ریشه در بازی های بزرگ داره. طالبان وادار ساخته که حالا افزون بر شهرستان ها و ولسوالی ها به شارک های اقتصادی بپردازن. بسیار جالب است که از اساتید تحلیلی گفته بودن که طالبان این بار از اندیشه ما او استفاده میکنن در این کار خود، یعنی از روستاها به طرف شهرها در حرکت هستند و همچنان در گام خود میخوان که شارگاه اقتصادی دولت قطع کنند. خب دیگه شک نیست که این بنادر و مراکز دست آمد یا انتقالات کالاها و اینا که درآمد خیلی زیادی به دولت افغانستان داشت، از دست رفتن بنادر میتونه بسیار تاثیر ناگواری بر اقتصاد، بر تجارت، بر وضعیت دولت و اینا داشته باشه. و متاسفانه که دولت و حالا اکثر مردم به این اندیشه فرو رفتن که این بازی که جریان داره، این وضعیتی که در افغانستان جریان داره، خود دولت هم شریک نباشد در این بازی. بسیاری از مثلا نظرهایی که تا رسانه ها و در میان مردم دست کرده این است که یک بازی جریان داره که دولت هم به گونه واردی بازی است و برنده بازی کی است نمیدونه، ولی ظاهرا دستیافتن طالبان در مراکز تجاری و در واقع بندرگاه های تجارتی میتونه که هم برشان تا درآمد باشه که خودشون بتونن از او امکانات فراهم بدهند بیارن بهات مالی و هم بر دولت آسیب فراهم بزنه در جهت نقد انتقالات همچنان در خدمت
بحثای
تجارت و این
مسئله. ای بازی که شما اشاره کردین چقدر میتونه قامت دولت را خمیده بسازه؟ البته از ناحیه اقتصادی
چنان است که قامت دولت با باور بنده متاسفانه خمیده دیگه. حالا وقتی شما به نقشه افغانستان نگاه بکنید، بسیار جاهای مهم، یعنی بندرگاه های اقتصادی، نقاط استراتژیکی، اداره شهرستان ها و ولسوالی ها اکثرا به دست طالبان افتاده و بنیاد در واقع آمار یا اندازی که خودشون ارائه کردن نزدیک به 80-85% که چندان دور از واقعیت هم نمی نمانه این مثلا اینا در اختیار طالبان قرار داره و طبیعی که هم از لحاظ روحی جنگی و هم از لحاظ مسائل اقتصادی میتونه کمر دولت بشکنه، نه تنها خمیده.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، وضعیت اقتصادی در شما در کشور چیگونه میبینین و زندگی مردم چه خواهد شد؟
بسیار بد، بسیار بد، بدتر از گذشته. هرچند پیش از این که سری تحرکات طالبا آغاز شود در حدود چند هفته پسین. در گذشته نیست در برخی از شاهراها وضعیت چنان بود که مثلا کسانی که شرکت های انتقالاتی اینا داشتن یا راننده هایی که کالاهای تجارتی را انتقال می دادن اینا در چند منبع و چند مرکز حقوق می پرداختن، مالیه می پرداختن یا در واقع باجگیری می شد ازشان. ولی حالا این بحث تقریبا خوب رسمی تر شده. حالا شما نگاه بکنیم که خب مثلا یک کالایی اگر از اسلام قلعه عبور میکنه، حالا اسلام قلعه در اختیار کی میباشه؟ اونجا کی میگیره محصول و بعدش داخل کی میشه؟ اون محصولی که اگر طالب باشه اونجا بعدش به دولت اعتبار میبره. اینا دولت باید محصول خود بگیره. حالا این کسانی که کالاها را میارن میبرن، در واقع انتقالات کالا رو به عهده دارن تاجران اینا یا شرکت های انتقالاتی، اینا در واقع دو هزینه باید بپردازن همزمان. گذشته بر هزینه های دیگه که شاید در مسیر راه به خاطر جنگ ها و توقف جنگ ها یا آسیبهایی برشان میرسه، اینا همش وضعیت در هم و بر هم میسازه و واقعا خیلی قابل نگرانی.
در نشست تحت عنوان اتصال منطقوی در ازبکستان در خصوص افغانستان، یکی از میوره ها اقتصاد خوانده میشه. ای امر برای افغانستان و این نشست ها چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
والا اگر بسیار با دید اصطلاحا تنگ نظرانه نگاه نکنیم، خب از طرف میشه این صحبت ها گفتگوها جریان داشته باشه، ولی خیلی سخن ظریف است. شما نگاه کنید در وضعیتی که همه بنادر شمال یا خطوط شمال اینا به اختیار طالبان قرار داره و دیگر دولت تسلطی بر اونجا نداره، اینکه با ازبکستان چی ده مثلا دولت بر بنیاد کدام پشتوانه سیاسی و دولتی اینا وارد مذاکره میشن و چی قراردادهای میتونه قابل تضمین و اعتبار باشه. حالا مثلا ازبکستان یا کشورهای دیگه منطقه که وارد این خط اتصالاتی باید بشن، خب اینا بیگمان یک تضمین نیاز دارن. آیا دولت افغانستان دیگه توانمندی ارائه این تضمین نداره؟ و اگر نداشته باشه حرفش اصلا قابل شنیدن باید نباشه در مجامع بین الملل. متاسفانه باور بنده این است که ظاهرا شاید گفتگوهای جریان داشته باشه، ولی با توجه به وضعیت و تسلط طالبان بر نقاط فراوانی که اینا هفته‌های پسین به دست آوردن، دیگه گفتگو در این زمینه به نظر بنده یک مقدار گفتگوی ظریفانه آمده میشه.
گفتگویی بود از همکارم ذبیح الله قریشی در کابل با محمد افسر رهبین، کارشناس سیاسی اقتصادی افغان. سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان در یک کنفرانس خبری ضمن صحبت در مورد مسئله آتش بس، ولسوالی‌های آزاد شده از تصرف طالبان و وضعیت و آرایش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مورد نظر دولت در خصوص نیروهای خیزش مردمی و قرار گرفتن اونا در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چنین گفت:
در مورد بسیج مردمی، بسیجای مردمی که از طرف تمام رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس جلاد ناب رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح مورد ستایش و حمایت قرار گرفته، ولی ایجاب ازیر میکنه که بسیجهای مردمی در چارچوب منظم نظامی جابجا شوند، سوق شوند و استعمال شوند و صلاحیت استعمال تمام امین نیروهای مردمی که در بسیج مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جمع میشن، صلاحیت قماندانای سطح اپراتیفی و تکتیکی است. بعد از اینکه در چارچوب تشکیلات منظم اردوی منطقوی جای به جای میشن که به چه شکل از اونا استفاده بکنن، و عین وقت که دو طول تجهیزات، اسلحه، ایاشه، عباته، البسه هم در ارتیاب بنسد بنده دغه صلاحیت مکمل اپراتیفی کچه او تکتیکی کچه قماندانانو ته د استراتیژیکی جلسې د لارې نه ورکړ شوی دی چې هغو د اړتیا په بنسټ باندې هغو ته هغه اکمالات وشي او په جګړهیزو مسایلو کې د هغو نه په پلانګزارۍ کې ګټه پورته شي.
آقای شینواری، همچنان حمایت دیگر کشورها از افغانستان در بحث مبارزه با تروریسم را ضروری دانست.
افغانستان قربانی تروریسم بوده و هست و در خط اول نبرد در مقابل تروریسم مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار داره. در این مورد موقف دولت افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور کاملا روشن و وایداست. هر حرکتی که در تبانی به حمایت از مبارزه علیه تروریسم باشه او را ما همیش حمایت کردیم و او به نفع افغانستان نه به نفع تمام جهان است و یک ضرورت تمام جهان و تمام ممالک است که علیه تروریسم استادگی بکنن و از موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت بکنن.
بخشی از صحبت‌های اجمل شینواری سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان را شنیدید. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در یادداشتی از اعلامیه نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای دوست و متحد افغانستان مبنی بر ضرورت ختم حملات نظامی گروه طالبان استقبال کردم. معاون رئیس جمهور در یادداشتی که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته موضع گیری این کشورها نشان می‌دهد که گروه طالبان به تعهدات خود پایبند نیست. با گفته معاون رئیس جمهور مذاکرات در دوحه نیز نشان داد که در مذاکرات هیچ پیشرفتی وجود ندارد و با اشاره به روند کند مذاکرات صلح و بهانه‌جویی طالبان در تسریع ایروان تاکید کرده که اکنون تکلیف دولت و مردم بسیار روشن است. ما هیچ چاره‌ای جز مقاومت در مقابل گروه طالبان نداریم تا زمانی که آنان از خشونت دست برداشته و راه حل سیاسی و صلح عادلانه و پایدار را بپذیرند. در تماس با لیاقت علی امینی کارشناس سیاسی افغان از وی پرسیدیم در حالی که همزمان با جنگ بحث مذاکرات صلح هم مطرح است چرا این مذاکرات بسیار با کندی پیش